چرا دنیای ترامپ عاشق کشورهای عربی خلیج فارس است؟ اکو ایران، متن پیشرو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. توجه ویژه ترامپ به کشورهای حوزه خلیج فارس همچنین برجسته کننده ظهور منطقه به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیکی و اقتصادی است. قدرت مالی کشورهای نفتیز مانند عربستان، قطر و امارات در حال مهندسی یک انتقال قدرت از غرب به شرق است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به وضوح دوست دارد آمریکا بیشتر شبیه کشورهای حوزه خلیج فارس باشد، کشورهایی که در نخستین سفر بزرگ خارجیش در دوره دوم ریاست جمهوری از آنها بازدید می‌کند. در عربستان سعودی، محمد بن سلمان، ولیعهد بی‌رحم اما توسعه‌گرا و مدرنیست این کشور، استقبالی سلطنتی با فرش بنفش از او کرد، استقبالی که حتی از تحسین‌های پرشور مقامات ارشدش در داخل آمریکا هم فراتر رفت. روز چهارشنبه نیز در قطر، نمایش پرزرق‌و دیگری برای او اجرا شد، آن هم پس از آنکه با هواپیمای کهنه ایر فورس فورس و نه بوئینگ 747-8 جدیدی که میزبانانش مایلند به او هدیه دهند، به دوحه وارد شد. عصر طلایی خاورمیانه، بر اساس گزارش CNN، ترامپ در سخنرانی مهمی در ریاض گفت: ما عصر طلایی آمریکا را آغاز کرده ایم. عصر طلایی خاورمیانه نیز میتواند همزمان با ما پیش برود. این سفر که شامل توقفی در امارات متحده عربی نیز هست، به نوعی پنجره‌ای به دوره دوم ریاست جمهوری او محسوب می‌شود. جذب صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که شعار اول آمریکا به همان اندازه که راهبردی اقتصادی است، سیاستی خارجی نیز هست. و وقتی ترامپ در کنار بن سلمان دیده شد، روشن بود که او در کنار رهبران مستبد ثروتمند که در کشورهایشان مرز بین سیاست و سود شخصی محو شده، احساس راحتی می‌کند. هیچ کس در ریاض از این شکایت نداشت که این سفر در عمل تاییدی ضمنی است بر معاملات تجاری که پسران ترامپ در کشورهای مسیر سفر او بستند. اما توجه ویژه ترامپ به کشورهای حوزه خلیج فارس همچنین برجسته کننده ظهور منطقه به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیکی و اقتصادی است. قدرت مالی کشورهای نفتیز مانند عربستان، قطر و امارات در حال مهندسی یک انتقال قدرت از غرب به شرق است. این مسئله در قطر آشکارتر خواهد بود. کشوری کوچکتر از ایالت کنتیکت و با جمعیتی حدود 2.5 میلیون نفر که اکنون به محور دیپلماسی جهانی تبدیل شده و به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست خارجی روسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه بدل شده است. این کشور با بازیگران درگیر و گروه‌های متخاصم در ارتباط است: ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، اوکراین، حماس، اسرائیل، لبنان و جناح‌های رقیبش، طالبان، کنگو و شورشیان M23. اگر جنگی نیاز به پایان داشته باشد یا گروگانی باید آزاد شود، قطر که تقریباً نقشی مشابه یک سازمان ملل کوچک بازی می‌کند، پای کار خواهد بود. تحولی که ترامپ آرزوی تقلید از آن را دارد. ترامپ به دنبال جذب 1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری از کشورهای خلیج فارس است تا استراتژی اقتصادیش مبتنی بر تعرفه را متعادل کند. اما چیزی که او را به وجد آورده تحولاتی است که میزبانانش در کشورهای خود رحم زدند، تحولاتی که بدون محدودیت‌های قوانین برنامه‌ریزی و الزامات زیست محیطی که ترامپ از آنها در آمریکا گله دارد انجام شده‌اند. با استفاده از صندوق‌های ثروت ملی، این کشورها در حال انقلاب در عرصه‌های ورزش و هنر هستند، همزمان که شهرهای مدرن عظیم، شبکه‌های حمل و نقل و استادیوم‌هایی می‌سازند تا آینده خود را پس از پایان منابع کربنی تضمین کنند. قطر در سال 2022 میزبان جام جهانی فوتبال بود، بخشی از راهبرد روابط عمومی که منتقدان آن را تلاشی برای تطهیر چهره حقوق بشری ضعیف این کشور از طریق ورزش می‌دانند. عربستان نیز خرچ‌های سنگینی را صرف تیم‌ها و لیگ‌های ورزشی کرده است. در ترکیب سیاست و ورزش، این کشور لیگ حرفه‌ای گلف تأسیس کرده و رویدادهایی را در املاک ترامپ برگزار کرده است. جام جهانی بعدی در سال 2034 در راه است. ترامپ نیز سه‌شنبه در سخنرانیش به جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا و طرفدار پروپاقرص ترامپ اشاره کرد. در منطقه‌ای که او در آن احساس راحتی بسیار بیشتری از پایتخت‌های رسمی اروپای قدیم می‌کند، تحسین و حتی حسادت در صدای ترامپ آشکار بود. ترامپ که خود چندین برج ساخته، در ریاض با شگفتی گفت: آسمان خراش باشکوه، واقعاً نبوغی شگفت‌انگیز است. او ادامه داد: در شهرهای دیگر این شبه جزیره مثل دبی و ابوظبی و دوحه، مسقط، این تحولات باور نکردنی و چشمگیر بودند. در برابر چشمان ما، نسل جدیدی از رهبران از درگیری‌های کهنه و فرسوده گذشته عبور می‌کنند و آینده‌ای را می‌سازند که خاورمیانه نو و آشوب بلکه با تجارت تعریف می شود جایی که صادر کننده فناوری است، نه تروریسم. در تایید بی‌پرده ترامپ از مدل توسعه خلیج فارس، به سختی می توان تمایلات سیاسی او برای داخل آمریکا را نادیده گرفت. ترامپ برای دست یافتن به قدرتی مشابه رهبران منطقه با اختیارات استبدادی، آزادی‌های سیاسی محدود بدون نظارت رسانه یا قوه قضاییه و اختیار خرج میلیاردها دلار بدون پاسخگویی چه چیزی را حاضر است فدا کند؟ علاقه رئیس جمهور به رهبران اقتدارگرا کاملا شناخته شده است، اما گفتگوی او با محمد بن سلمان در روز سه‌شنبه حتی برای کسی مانند ترامپ هم تکان دهنده بود. او با لبخند معناداری به ولیعهد عربستان که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا او را مسئول قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست در سال 2018 می‌دانند، گفت: من خیلی دوستش دارم، بیش از حد. برای همین این همه بهش امتیاز می‌دیم. می‌دونی زیادیه، چون زیادی دوستت دارم. ترامپ به وضوح اعلام کرد که درهای آمریکا تحت رهبری او برای تجارت باز است و قرار نیست بیش از حد درباره منبع پولها سوال بپرسد. او در آغاز سیاست خارجی فوق واقع‌گرایانه جدید خود گفت: در سالهای اخیر رئیس جمهورهای زیادی در آمریکا دچار این توهم شدند که وظیفه‌شان نگاه کردن به درون روح رهبران خارجی و استفاده از سیاست آمریکا برای اجرای عدالت در برابر گناهان آنهاست. اما من معتقدم این وظیفه خداست. وظیفه من دفاع از آمریکاست و پیشبرد منافع بنیادی ثبات، رفاه و صلح. فراتر از وضع خود مشت زدند. قدر چطور به مأمور دیپلماسی آمریکا تبدیل شد؟ دستجوی بیپایان ترامپ برای پیروزی‌ها روز سه‌شنبه به 600 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در آمریکا ختم شد. البته رقم‌هایی از این دست با احتساب قراردادهای قدیمی و وعده‌های آینده‌ای که شاید هرگز محقق نشوند، معمولاً بزرگ نمایی می‌شوند. با این حال، یک پیروزی دیگر هم اعلام شد: لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه پس از سقوط بشار اسد در سال گذشته، تصمیمی که احتمالاً خشم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را برمی‌انگیزد. ترامپ صبح چهارشنبه با رهبر سوریه احمد اشر را دیدار کرد. تحولی چشمگیر. با توجه توجه اینکه اشر را در گذشته یکی از جهادگرایان تحت تعقیب با جایزه 10 میلیون دلاری از سوی آمریکا بود، این جایزه در دسامبر حذف شد، چون اشر سعی در برقراری ارتباط دیپلماتیک با رژیم جدیدش داشت. در این دیدار، ترامپ و اشر با حضور شخصی محمد بن سلمان و تماس تلفنی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، جلسه برگزار کردند. کاخ سفید تاکید دارد که سفر ترامپ اساساً ماموریتی اقتصادی است، اما در توقف او در قطر، در هم تنیدگی سیاست اقتصادی و امنیتی آمریکا پررنگ‌تر خواهد شد. قطر کشوری است که به خوبی تعریف فراتر از وزن خود مشت زدن را مجسم می‌کند. برای تضمین امنیتش در منطقه‌ای پرآشوب و گرفتار درگیری‌های مرزی، این کشور خود را به بازیگری غیرقابل جایگزین برای آمریکا و متحدانش تبدیل کرده است. در پایگاه عظیم و زمانی محرمانه العدید در صحرای بیرون از دوحه، باندهای فروده و تأسیسات نظامی آمریکا تا دوردست‌ها امتداد دارند، در حالی که ساختارهای ژئوپلیتیک بین‌المللی در حال فرسایشند. دولت قطر به عنوان میانجیگری نادر در منازعات پیشیده میان دشمنان شناخته شده است، منازعاتی که گاه هزاران کیلومتر آن سوتر از منطقه خود قطر رخ می‌دهند. محمد بن عبدالرحمن آلثانی، وزیر خارجه قطر، در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: ما کشور کوچکی هستیم، اما دامنه‌ای گسترده داریم. گاهی کوچک بودن به شما امکان می‌دهد سریع‌تر حرکت کنید و بتوانید با همه طرف‌ها درگیر باشید. وزارت خارجه قطر احتمالاً یکی از شلوغ‌ترین وزارتخانه‌های جهان است. این کشور در آزادی گروگان‌ها و تلاش برای آتش‌بس در جریان جنگ اسرائیل در غزه نقش داشته و میلیاردها دلار کمک به غیر نظامیان فلسطینی ارسال کرده است. نقش بزرگی نیز در تسهیل خروج نیروهای آمریکا از افغانستان ایفا کرد. فقط در همین هفته قطر در کنار مصر با حماس مذاکره کرده تا آخرین گروگان آمریکایی زنده در غزه، عدن الکساندر، را آزاد کند. قطر پس از تبدیل شدن روسیه به یک منفور جهانی به دلیل تهاجم به اوکراین، کانال‌های ارتباطی با مسکو را باز نگه داشت و همین امر امکان آزادی چند گروه از کودکان اوکراینی گرفتار در جنگ را فراهم کرد. این کشور همچنین بین دولت بایدن و رژیم مادورو در ونزوئلا میانجیگری کرد، فرایندی که منجر به آزادی 10 آمریکایی شد. اکنون هم میزبان مذاکرات صلح بین جمهوری دموکراتیک کنگو و شورشیان M23 مورد حمایت رواندا است. مذاکراتی برای پایان دادن به درگیری‌هایی که هزاران کشته و بحرانی انسانی ایجاد کرده است. تمایل قطر به گفتگو حتی با افراطی‌ترین گروه‌ها گاه باعث خشم همسایگانش شده. از جمله عربستان سعودی که بارها با قطر دچار بحران دیپلماتیک شده است. در آمریکا نیز شبکه الجزیره که بخشی از بودجه‌اش از دولت قطر تامین می‌شود، در دوران جنگ عراق بارها به جانبداری و جهتگیری متهم شد. قانونگذاران آمریکایی بارها از دولت‌ها خواستند روابط با قطر را قطع کنند، به دلیل اینکه این کشور اجازه داده اعضای طالبان، حماس و اخوان المسلمین در آن ساکن شده و فعالیت کنند. اما درهای باز قطر اغلب به نفع سیاست خارجی آمریکا عمل کرده است. قطر میتواند با بازیگرانی صحبت کند که دولت آمریکا حتی نمیتواند به آنها نزدیک شود. این کشور به ابزار دیپلماسی نیابتی برای رؤسای جمهور آمریکا بدل شده و باستا به منطقه ای است که در حال رشد است. پیشنهاد بی‌شرمانه. استیون کوک از شورای روابط خارجی در یک نشست خبری اخیر گفت: عربستان نقش میانجیگری بین اوکراین و روسیه را ایفا می‌کند. امارات متحده عربی نقشی کلیدی در بازگرداندن آمریکایی‌های زندانی در روسیه داشته. قطر نیز نقش بزرگی در غزه ایفا کرده و برای آتش‌بس تلاش می‌کند و حالا عمان هم درگیر مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران و هم در ارتباط با حوثی‌ها شده. کوک افزود: به نظر می‌رسد دولت ترامپ شرکای خود در خلیج فارس را واسطه‌های مورد اعتمادش می‌داند، نه متحدان اروپایی با معاهده رسمی یا شرکای دیگر. اما زیرکی دیپلماتیک قطر ظاهراً در ماجرای هدیه هواپیمای ایرفورس فورس کارساز نبوده است. پیشنهاد اهدای یک فروند بوئینگ 747 جدید به آمریکا با هدف پرکردن فاصله زمانی تا آماده شدن هواپیماهای ریاست جمهوری جدید، از سوی منتقدان به عنوان تلاشی آشکار برای تاثیرگذاری بر ترامپ معامل محور و فاقد ملاحظات اخلاقی تلقی شده است. رئیس جمهوری که خود گفته رد کردن این پیشنهاد احمقانه خواهد بود. چون این هدیه ای نه تنها می تواند نفس آشکار قانون اساسی آمریکا تلقی شود، بلکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا مجبور خواهند بود هواپیما را به دقت بررسی کنند تا مطمئن شوند که از سوی قدرت‌های خارجی دستکاری نشده است. این پیشنهاد همچنین توجه‌ها را به وجه تاریک‌تری از قطر جلب کرده است. سابقه حقوق به شریک شری که وزارت خارجه دولت بایدن آن را آلوده به زندانیان سیاسی، محدودیت‌های آزادی بیان و نظام قضایی مختل شده توصیف کرده است. برخی جمهوری‌خواهان نیز نسبت به این ایده ابراز تردید کردند. روندپول، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، روز دوشنبه در برنامه‌ای از شبکه فاکس نیوز گفت: بسیاری از مردم قطر از مشارکت در حکومت محرومند و برخی از اقلیت‌های مذهبی در آنجا بدرفتاری می‌بینند. بنابراین من واقعاً طرفدار آنها نبودم. او ادامه داد: برایم سوال است که آیا توانایی ما برای قضاوت درباره کارنامه حقوق بشری قطر تحت تأثیر این هدیه بزرگ قرار نخواهد گرفت؟ و در پایان گفت: من خودم آن را قبول نمی کردم. این فقط نظر من است. فکر نمی کنم ایده خوبی باشد.